قسمت برتر نسبت به عالم دنیا که موجودات برتر و موجوداتی که رتبه بالاتری از عالم دنیا دارن، مثل ملائکه تو ملکوت اعلان، چه ملکوت اسفل که یک قسمتی از ملکوت که پستر از عالم دنیاست حتی برای ما محجوبن، مثل شیاطین، عالمی که شیاطین الان درش هستن، یا ارواح خبیسه، ارواح خبیس و پلید، اینها رو که تو ملکوت اعلی نمیبرن که. بنابراین ما الان گویی دو طرفمون، یکی ملکوت اعلاست که اون قسمتی است که طرف رحمته، طرف سعادته، کسانی است که به هر حال راهی بهشت و به سمت محیط رحمت خدا هستن، و یا ملکوت اسفل هستش که اون کسانی که به هر حال پستر هستن و تو محیط به سمت جهنم و محیط غضب خدا هستن، شیاطین و عرض کردیم ارواح خبیثه. گویی اینا دو طرف ما رو گرفته، یکی عالم برتر، یکی عالم پایین‌تر. وقتی ما عملی انجام میدیم، هر عملی، چه اعمال ظاهری که اعضا و جوارحمون انجام میده، چه اعمال قلبی که نیت‌ها و اراده‌ها، همین چیزی که الان عرض کردیم، اگر این عمل عمل خوبی باشه، عمل صالحی باشه، عمل پاکی باشه، این پاکی‌ها و اعمال صالح به سمت ملکوت اعلی بالا میره. یعنی عمل ما رو ببینید، نه اینکه اعضا و جوارح یه لحظه عمل انجام داده تموم میشه، اون صورت ملکوتی عمل ما رو، اون حقیقت عمل ما رو که یک شکل داره، نماز خوندن ما یه شکل داره، یه صورت ملکوتی داره، دست رو سر یتیم کشیدن، احسان کردن، انفاق کردن، صله رحم کردن، هر کار خیری که انجام بدیم یه حقیقت ملکوتی و که این حقیقت میره بالا تو عالم ملکوت، در به تعبیر قرآن در علیین، یعنی مراتب بالای همون ملکوت اعلی، اون مراتب بالا اونجا محفوظه، ثبت میشه، نگه داشته میشه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. قاری ارجمند، استاد کارگر، آیات 183 تا 185 از سوره مبارکه بقره را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخمه بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. نامه کردار و گفتار بشر، خود بود روشنگر هر خیر و شر. نامه‌ای با جان او آمیخته، می شود برگردنش آویخته. نامه یا نقش دقیق نفس او، یا که از هر لحظه عمرش عکس او. نامه رد یا قبول بندگی، یا سرفرازی و یا شرمندگی. با چنین قرآن که باشد رهنمون، دیگر ای مردم فعین تصحبون. دوستان عزیز، همراهان همدل، و پایان قرار امروز رسیدیم. التماس دعا، حاجت روا باشین و تا قرار دیگر برقرار باشین.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، ضمن این که برای یکایکتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم، دعوت میکنیم در ادامه نشرات با ما همراه باشین با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش تند وزیر حج و اوقاف افغانستان و سخنان خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات و ادامه درگیری ها در هلمند و لشکرگاه. و دنبال گسترش دامنه جنگ در افغانستان، رهبران سیاسی و جهادی حمایت خودشان از نیروهای دفاعی و امنیتی در جنگ با طالبان اعلام کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که نشست مشورتی بزرگان با رهبران سیاسی و جهادی بر ریاست رئیس جمهوری کشور برگزار شده. در بیانیه پایانی این نشست، بر قطع جنگ و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار به عنوان اولویت دولت افغانستان تأکید شده و همچنین دفاع از مردم و تمامیت ارضی افغانستان، نوامیس و نهادهای ملی، ارزش‌های مشترک، حقوق زنان و سایر حقوق و آزادی‌هایی که در قانون اساسی تسجیل یافته هم مکلفیت دولت افغانستان بوده و از این ارزش‌ها در مقابل هر نوع تعرض دفاع می‌کنم. ارگ ریاست جمهوری گفته که شهامت و ایستادگی نیروهای دفاعی و امنیتی در مقابل تجاوز و حمله های تروریستی و ایستادگی و بسیج ملی مردم افغانستان در این راستا قابل ستایش است. همچنان در اعلامیه آمده که در این نشست رهبران سیاسی و جهادی از دفاع نیروهای امنیتی، دفاعی و بسیج مردم افغانستان در حمایت از اونا قدردانی کرده و با همه توان خود برای بسیج بیشتر مردم برای دفاع از کشور تلاش خواهند کرد. این نشست مشورتی در حالی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده که اخیراً گفتگوهای صلح در قطر متوقف شده و دامنه جنگ در افغانستان متاسفانه گسترش یافته و 100 ولسوالی و دست طالبان افتاده. در همین حال محمد اشرف غنی در مراسم بزرگداشت روز بیرق که در کابل برگزار شد تاکید کرد که دولت و مردم افغانستان خواهان صلح هستند، ولی اگر طالبان میخواهند با ما بجنگن جوابشان با تمام توان خواهیم داد.
آیا دست افغانم لیده لیده چی صلحت نووی؟ مگر همیشه کلمات که با صلح میایه صلح با عزت و پایدار، صلح که در او آینده تمام افغان ها محفوظ باشه، در صلح تمام قوت های پراگنده افغانستان جمع شده میتونه به اتفاق آمده میتونه. اگر در صلح عادلانه و پایدار به زودی ممکنه به موافقت برسیم، از تمام دردهای افغانستان، درد کرونا رو ببینین، درد خشکسالی رو ببینین، درد بیجای شدگی رو ببینین، این دردها ملهم میخواد، اتفاق میخواد. و روزانه چرا ده ها افغان، باز دفع صد ها افغان جان خود قربانی کنند؟ ما که طفل بودیم، چون امروز اطفال عزیز ششتن، این سه رنگ بر ما این رقم تعبیر میکردن. بخش سیاه نماینده و روزای سیاهی است که سر افغانستان تجاوز شد. رنگ سرخ رنگ قربانی های ما، رنگ فداکاری های ما، رنگ استادگی های ما و رنگ جهاد مقدس ما، و رنگ سبز رنگ امید ماست. ملت افغانستان آرزوی واضح داره که صلح بیاید و ختم تمام خونریزی ها و تمام قتل و قتال شد. این آرزوی هر مرد و زن افغان است و می خواهیم که در داخل یک نظام که آینده ما را و حقوق ما را تامین کرده بتانه با هم زندگی کنیم. پیام مردم افغانستان پیام زندگی مشترک است، پیام آبادی سر تهداب کامده با کمبودیش و رفع از ایناست. ملت افغانستان یک دولت قوی می خواهد، دولتی که بتانه از این ملت با اقتدار نمایندگی کنه. معنای دولت قوی دولت زور و خش نیست، دولت قانون است. دولتی که در او حاکمیت قانون و استفاده از تکنولوژی های معاصر بتانه هم ما را با هم وصل کنه، یک دولتی که از شهروندا نمایندگی کنه. ملت افغانستان خواستار وحدت ملی و اتفاق است. میخواهد تمام مردم افغانستان خود در آینه دولت و اقتصاد و ملت ببینند. دولت افغانستان میخواهد که نقش سه اکثریت، زنا، جوانا او بیوزلی، هر سیش تامین شد. دولت افغانستان، ملت افغانستان آرزوی زندگی داره، نه مرگ. بنان من میخوام برتان با وضاحت اطمینان بتون که هم نیت، هم اراده، هم برنامه و هم پلان عمل واضح بر تغییر وضعیت داره. نیت ما نیت حفظ ارزش ها، نیت آوردن صلح پایدار و نظم قابل اعتماد در داخل کشور است. از این جهت اگر طالبا معتقد به قضاوت شمشیر هستند، قوای دفاعی و امنیتی افغانستان حاضر هستند که باز جوابشان را به شمشیر بدن. اما ای از خاطر عزیز که یک بنبست نظامی بیاید تا اینا به نتیجه برسند که استعمال زور نتیجه نمید و یک رای حل سیاسی رای اساسی است. از این جهت پلان عمل آماده است، انشالله تعالی به زودی شامل شاهد تغییرات خواهد باشیم.
بخشای از صحبت‌های محمد اشرف غنی را شنیدید در مراسم بزرگداشت روز بیرق در کابل. با دنبال حملات طالبان بر هرات، مولوی انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات در خطبه‌های روز جمعه گذشته از اسماعیل خان فرمانده خیزش‌های مردمی در این ولایت خواست که سلاح خودش را به زمین بگذاره و در مقابل طالبان نجنگه.
بیش از یا قریب به 100 نفر از شخصیت‌های بزرگ این شهر چند روز قبل به خانه امیر صاحب اسماعیل خان فرستادیم که تو امیر این شهر بودی و هستی، نکن و بالاخره متوجه این شهر باش و فرزندان این سرزمین را به قربانگاه نفرست، بیا بالاخره سلاحی که برداشتی به زمین بگذار و زمینه صلح و آتش بس را پیش بکن. همین وفد و همین جمع از بین این علما و متنفذین، جمعی دو روز قبل رفتن نمایندگان امارت اسلامی را دیدن و با اونها صحبت کردن که جنگ جنگ خانمان سوز و کوچه به کوچه نشود.
مجیب الرحمن انصاری با اشاره به پیشروی طالبان عملا نام طالبان را به زبان آورد و برای اونا دعای پیروزی کرد.
بعضی از سکولارها و انسانهایی که بالاخر عقیده ضعیف دارن یا درک و فهمشان کم است این را مطرح می کنن. چرا علما علیه طالبان استادگی نمی کنن؟ چرا در مقابل طالبان استاده نمی شون؟ برای تو کسی که این سوال در ذهن تو هست، خوب گوش کن که برایت می گویم. علما در مقابل طالب استاد شون از کی حمایت کنن؟ علما چرا در مقابل طالبا استاده نمی شون؟ این را می گویم. من علیه طالب استاده شوم از دموکراسی دفاع کنم؟ من طالب نیستم، اما این منبر منبر حق و حقیقت و دعا می کنم، دعا می کنم بار الها پروردگارا، اگر امارت اسلامی به حق و از این حرکت تو رضاییت داری، پروردگارا فتح و ظفر و پیروزی نصیبشان بگردان. پروردگارا اگر از امارت اسلامی تو راضی نیستی، پروردگارا این حرکت را در نطفه خاموش بگردن. عزیزان و بزرگواران، امروز میبینیم در ساحات که طالب جان مردم، مال مردم، ناموس مردم در امن و امنیت، اما تبلیغات سوبرا انداختن علیه بالآخر این گروه. همه من و شما امروز میدانیم که این نظام و در زیر بالآخر این حاکمیت فرسوده چی وضعیتی است عزیزان و بزرگواران.
صحبت های مجیب الرحمن انصاری را شنیدید، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات و حمایتی که از طالبان داشت. این سخنان مولوی انصاری با واکنش بسیار تند مولوی محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف دولت افغانستان مواجه شد. وی در یک نشست خبری عالمان دینی را که در حمایت از طالبان علیه دولت تبلیغ میکنن خبیث، رذیل و ترسو نامید و از دولت افغانستان خواست تا اونا را زندانی کنه. وی تاکید کرد علمایی که برای طالبان تبلیغ میکنن و از اداره من حقوق میگیرن بروند نزد خوارج و با آنها یک جا شوند.
امروز متاسفانه انصاری صاحب باز در هرات قلقله کرده، برای امیر صاحب اسماعیل خان میگه که بشنین شما نجنگین که دولت اسلامی بیاین. ای لعنت به تو، لعنت به تو فروخته شده انصاری، تا امروز نمیگفتیم، هزار بار لعنت به تو فروخته شده. او منافق، او رزین، او خبیث. گیروز امی وطن که نبود تو کجا بودی؟ آدم فروخته تو کجا بودی که مردم تو پس که اسلام نیست تو چی بد میکنی در محراب استاد استی؟ وقتی که کشور اسلامی نیست تو چی بد میکنی که خطابت و امامت میکنی؟ در کشوری که عبادت است، مسجد است، خطابت است، امامت است، چگونه گفتم میتونه که دولت اسلامی بیاید؟ کدام دولت اسلامی؟ یه جهال که در جامعه علما نشستن، ما جوابشان گفته نیستیم و نمیمانیم که دیگه جاهل بخیزه در منبر علیه ملت ما دشمن را به شمشیر دشمن دست برده. با حکومت صدا میکنم هر آن کسی که با دشمن یک جا میشه، باز میگم یک وقت مولانا از هرات که است مولوی زاده صاحب گفته بود که عدمی تو گفته، باز میگم عالمی که جنازه شهید ما را نمیخوانه، عالمی که با ضد ملت ما دشمن تقویه میکنه، بزنین بکوبین پرتین در زندان پرتین. با کجا رسیدنی ولد؟ با کجا رسیدنی علمای ما؟ چه جهل است، چه غلامی است. غلامین تا یک حد، تا دیروز ماشم میگرفتی، تا دیروز رئیسم بودی، تا دیروز معینم بودی، بد میکردی، هیچ چیز نمیگفتی. امروز به خاطر که طالب چند گلسوانی گرفته، رذیل و خبیث و ذلیل ترسو، رفتی به دامن طالب خودم میندازی. معین صاحب وزارت اوقاف، معین صاحب وزارت تعلیمات اسلامی نیست و رئیس صاحب عقاید عقیدتی وزارت دفاع و داخله. هر عالمی که با دشمن یک جاست ما کارش نداریم. اگر توطیه میکنه، اگر تبلیغ میکنه، اگر موعظه میکنه، هر کاری که میکنه سوگن خوردیم و لاغبانه میشه. در مسجد ما حرام است که وی امامت خطابت بکنه. بیان دازر زالب در اداره ما ماش میگیره. والله که از امریکایی ها ماش گرفته. والله تمام حلال حرام میخوره. و استاد میشه میگه که دولت اسلامی نیست، تو چی بد میکنی؟
انعکاس. بخشی از صحبت‌های محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف دولت افغانستان را شنیدید در واکنش به صحبت‌های مولوی انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات. حلیمی از علمای دینی پاکستان هم خواست که جنگ حکومت پنجاب در افغانستان را منع بکنند. در غیر آن حتی اگر یک نفر از شهروندان افغانستان زنده بمانه انتقام خواهد گرفت. او گفت با علمای پاکستان میگویم که نه استادتان مثل عزیز الرحمن و نه شاگرد عزیز الرحمن در این کشور جا نداره. اگر امروز کشته میشیم شهادت بر ما افتخار است و ذلت بر ما عیب است. وزیر حج و اوقاف افغانستان در حالی این سخنان را میگه که طی روزهای اخیر جنگ در هرات افزایش یافته و طالبان در روزهای گذشته تانستن تا هومه‌های شهر هرات پیشروی بکنند. ساعت قبل ارتباطی داشتم با محمد مختاری تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و از آقای مختاری خواستم که تحلیل و ارزیابی خودشان را نسبت به اوضاع این روزهای افغانستان بیان بکنه. با توجه به گسترش جنگ در داخل افغانستان، حمله طالبان و برخی از شهرهای بزرگ افغانستان و درگیری هایی که در حومه شهرها و در داخل شهرها وجود داره، همینطور حمایت رهبران سیاسی و جهادی از نیروهای امنیتی دفاعی و بسیج ملی و صحبت های مولوی انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات. دعوت میکنم که بخشی از صحبت های مختاری رو بشنوید.
خدمت شما عرض شود، همون گونه که جناب شما هم اشاره فرمودید، بله وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی شده. اگر بیایم به یک تحلیل جامعی برسیم و از اینجا باید شروع بکنیم که اساساً همه این فتنه ها و سرچشمه این فتنه ها آمریکایی هاست که به خاطر اینکه بتوانند به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سیاسی خودشان برسند، فضای افغانستان را مساعد دیدن، وارد عرصه شدند و بالاخره از این فضا و از این امکانات انسانی و شرایط فرهنگی مردم افغانستان در راستای اهداف خودشان استفاده کردند. اونها به منظور ریشه‌کن ساختن تروریسم که مظهر و القاعده و حامیان القاعده طالبان بود وارد افغانستان شدند. اما امروز نه تنها ما تروریسم را در اونجا ضعیف نمی بینیم، ریشه‌کن شدن نمی بینیم، بلکه ما می بینیم انواع و اقسام تروریست های بین المللی در اونجا لانه کرده، جای پا باز کرده و روز به روز داره تقویت میشه. و همینطور طالبانی که در یک مرحله در حال سقوط بود بار دیگر تقویت شد، به اونها آبرو داده شد، به اونها رسمیت داده شد و امروز اونها در واقع طرف حساب دنیا قرار گرفته و دولت رسمی و قانونی و برخواسته از انتخابات مردمی به محاق رفته و بالاخره اعتبار خودش از دست داده. خب مجموعه اینها دست به دست هم داده این شرایط را به وجود آورده که همه اینها در راستای اهداف آمریکایی ها قابل بررسی و ارزیابی خواهد بود. اگر ما امروز مولوی حنفی را میبینیم یا حضور پررنگ طالبان را در شهرها و در اطراف کابل مشاهده میکنیم، همه اینها در راستای یک هدف مشخص داره شکل میگیره. اگر اعتباری به اونها داده میشه، اگر اونها تقویت میشه، اگر جلوی نیروهای امنیتی گرفته میشه که اونها را پاکسازی بکنه، جلب خیزش های مردمی گرفته میشه که اونها را پاکسازی بکنه، همه اینها در این راستاست. میخوان افغانستان همچنان قانون بحران و چالش باشه تا اونها به راحتی بتوانند در اونجا برنامه های خودشان را در سایه این بحران ها پیش ببرن. و سر و صدای زیادی است که نیروهای تروریستی که در سوریه و در خیلی جاهای دیگر اینها داشتن، کم کم اینها را قرار منتقل بکنه به افغانستان. و افرادی مانند مولوی انصاری و امثال اونها، اینها در حقیقت مقدمه الجیش همون تروریست ها و مخالفین هستند که حالا مظهرش فعلا طالبان هست، که خب مولوی انصاری یک مرتبه و تازه پیدا نشده. مولوی انصاری چندین ساله که مدرسه ای را در هرات تأسیس کرده، شاگردان را تربیت میکنه، حرفهای را چندین ساله که علیه دولت و حکومت میزنه، در جهت تطهیر طالبا حرف میزنه و بالاخره مردم را به او سمت سو میکشانه. یک جبههی در درون شهرها و در درون حکومت ایجاد کرده، در حقیقت جاده صاف کنی مخالفین و طالبها هستن. این یک امر کاملا واضح و روشن هست. اما مشکل اینجاست که دولت متاسفانه این توان را به خود نمیبینه در بعضی وقتها که یک سری اقدامات پیشگیرانه اساسی انجام بده تا جلوی این بحران ها گرفته بشه. به تعبیر واضح‌تر و روشن‌ترش، امروز نه طالب اختیار عمده داره که خودش تصمیم گیرنده باشه و الا این طالب کیه؟ مردم افغانستان، توده‌های فقیر و بی سواد مردم هستن که اینها بالاخره یک عده‌شان به خاطر لقمه نان، یک عده به خاطر ترس، یک عده به خاطر یک سری تبلیغات زهرآگینی که به نام دین، به نام ارزش‌های دینی به خورد اونها داده شده و اونها هم دور از همه مسائل. خب همین ها هستن. اگر ما امروز امثال مولوی انصاری و اینها را مشاهده می‌کنیم، در حقیقت اینها افراد و عناصری هستند که در راستای همون هدف کلی غربی ها دارن کار میکنن و بالاخره در جهت ترغیب مردم، در جهت توجیه مردم، توجیه اعمال طالبان در اون راستا دارن متاسفانه کار میکنن. در کل ما میخوایم اینطور نتیجه گیری بکنیم که همه اینها در حقیقت یک سناریویی هستن که خود غربی ها در رأس اونها آمریکایی ها اینا را طراحی و دیزاین کرده تا بتوانه از این فضا و فرصت حد اکثر استفاده را بکنه در راستای اهداف شومیره که اونها به دنبال دارن. هیچگاه اونها نیامدن که در جهت منافع مردم افغانستان، در جهت صلح و آرامی پایدار در افغانستان، در جهت رشد و بالندگی فرهنگی توده های مردم گامی بردارن.
محمد مختاری بود آگاه مسائل سیاسی. اما خب شما دوستان شنونده میدونین که این روزها اوضاع امنیتی افغانستان بسیار وضعیت فاجعه باری را داره و حملات طالبان در نقاط مختلف و حملات متقابل دولت را داریم بر علیه طالبان و درگیری هایی که به هر حال در نقاط مختلف هست، از جمله نقاطی که این روزها خیلی ناامن هست و درگیری ها خیلی جدی هست و جنوب و جنوب غرب افغانستان هست، هلمند و قندهار، که روزهای گذشته هم در ارتباط صحبت کردیم و گزارش‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. هرات را هم که خب شما دوستان شنونده می‌دونید که بسیار ناآرام هست، حمله وسیع طالبان را شاهد بودیم و مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را که روز گذشته ما گزارش در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما همکار ما عزیز زاهد از قندهار پشت خط ارتباطی ما هستند، می‌خوایم که آخرین اوضاع امنیتی هلمند و قندهار را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می‌شنویم.
بله با سلام، در هر دو شهر و ولایت‌های مهم جنوب افغانستان جنگ ها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ادامه دارد، اما در مورد آخرین تحولات و ارقام دقیق طلبات این نبرده ها و اراضی تحت کنترل طرفهای مقابل کار دشواری هستند.
بله.
که مشخص است ادامه جنگ است و شدت نبردها خصوصا در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند است. مقامات افغان میگویند که حملات وسیع طالبان بالای هر دو شهر عقب زدند، خصوصا در شهر لشکرگاه مرکز هلمند.
بله.
اما دقایقی قبل طالبان مدعی پیشرفته ها در مربوطات شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدند و قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مدعی شد که شب گذشته در منطقه صافیان مربوط حوزه هفتم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند قوای افغان در این منطقه بمباران بر زیر طالبان کرده، ولی او میگویند که تلفات به آنها نرسیده، به غیر نظامیان رسیده است.
بله.
و طالبان همچنین مدعی هستند که افراد این گروه در حوزه هفتم شهر لشکرگاه و یک پوسته بزرگ یا مرکز بزرگ کندک بزرگ قوای افغان را در مربوطات حوزه هفتم تصرف کردند و قوای افغان را عقب زدند. اما
بله.
مقامات افغان میگویند که از آمدن طالبان به لشکرگاه جلوگیری کردند و هر دو مقام ارشد نظامی، کماندان پلیس هلمند و کماندان اردو در هلمند، بر ضد این حملات طالبان در خطهای نبرد هستند. گزارش ها حاکی از آن است که جنرال خالد وردگ کماندان امنیه ولایت هلمند در خط نخست نبرد با طالبان زخم برداشته و حتی تصاویری از او دست می شود که بعد از این نبرد او هنگامی که زخمی بودند جنگ را از داخل شفاخانه یا بیمارستان رهبری می کرد و با محض تداوی اندک دوباره به نبرد برگشته و این تصاویر و ویدیوهای این کماندان پلیس هلمند از کابل هم تقریر شده و حتی به تازگی گزارش ها هست که از آن است که آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آقای وردگ به خاطر مدیریت جنگ هلمند هنگامی که او زخم داشت رتبه فوق‌العاده جنرالی را با او اعطا کرده است.
بله.
از طرف دیگر جنرال سمی سادات کماندان اردوی افغانستان در هلمند هم در یک تصویر یا کلیپ ویدیویی ظاهر شده و میگویند به باشندگان شهر لشکرگاه اطمینان میدهند که وضعیت در کنترل قوای افغان است و به طالبان هشدار میدهند که تلفات سخت به آنان وارد شده و تلفات دیگر هم خواهد دید. حتی میگویند که اگر یک طالب به شهر لشکرگاه میآید یکی کشته می شود، اگر هزار طالب هستند هزار کشته می شود. اما در قندهار نسبت به چند روز اخیر وضعیت نسبتاً کم کنترل شده به نظر می رسد، اما در اینجا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. اکثریت تحولات در افغانستان چی در جنوب و شمال یا غرب افغانستان به شکل دراماتیک تغییر پیدا می کند و چیزی در مورد آینده وضعیت امنیتی قابل پیش بینی نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با اوضاع امنیتی هلمند و قندهار. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر امور حوادث دولت افغانستان اعلام کرد که شمار تلفات سیل در ولایت نورستان به 113 نفر افزایش یافت و در این حادثه دست کم 70 نفر دیگر زخمی شدند. وی با بیان این که تعداد تلفات این سیل احتمالاً افزایش خواهد یافت افزود، همکنون تیم‌های امداد و نجات در ولایت‌های نورستان، کنر و ننگرهار به دنبال اجساد ده ها فرد ناپدید شده هستند. این حادثه روز پنجشنبه با وقوع پیوست و بر اثر آن حدود 100 خانه مسکونی هم ویران شد. سیلاب نورستان یکی از پرتلفات ترین حوادث سیل در سالهای اخیر در افغانستان هست. متاسفانه هر ساله بر اثر وقوع سیل در افغانستان تعداد زیادی کشته و زخمی میشن. سال گذشته هم بر اثر وقوع سیل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان افغانستان 142 نفر کشته شدن. خب این در حالی است که حملات طالبان هم به ولایت مختلف افغانستان باعث ناآرامی در این کشور شده و ما هر روز شاهد انفجار و انتحار و حملات و کشته شدن غیر نظامیان هستیم که خب شرایط این روزهای افغانستان هست متاسفانه. در همین حال ریاست هواشناسی میگه که امروز احتمال بارندگی نسبتاً شدید، رعد و برق همراه با سیلاب آنی در چندین ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اعلامیه گفت که احتمال بارندگی سیلاسا در ولایت‌های مثل نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، لوگر و همچنین سالنگ‌ها وجود دارد. ریاست هواشناسی پیش بینی کرده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایت بین 10 تا 30 میلی‌متر خواهد بود. یک خبر ورزشی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. شاه محمود نورزهی آخرین نماینده افغانستان در بخش دو میدانی مردان نتوانست به مرحله بعدی بازی‌های المپیک 2020 توکیو راه پیدا بکنه و حذف شد. شاه محمود نورزهی دیروز در ادامه بازی‌های المپیک 2020 توکیو در بخش دو میدانی 100 متر مردان در برابر حریفان خودش به میدان رفت. نورزهی تانست فاصله 100 متر در 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه بدوه و لقب سریع‌ترین دونده افغانستان از آن خودش بکنه. پیش از این مسعود عزیزی در بازی‌های المپیک 2012 لندن توانسته بود 100 متر در 11 ثانیه و 19 صدم ثانیه بدوه که لقب سریع‌ترین مرد افغانستان از آن خودش کرده بود. شاه محمود نورزهی در میان 27 ورزشکار مقام 19ام را از آن خودش کرد و نتانست به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه پیدا بکنه و عرض کردم که حذف شد. پیش از این مهدی یاوری در بخش نشانه‌زنی، کیمیا یوسفی در بخش دو میدانی بانوان، فهیم انوری در بخش شنا و فرزاد منصوری در بخش تکواندو به نمایندگی از افغانستان نتانستند در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به مراحل بعدی رقابت‌ها راه پیدا بکنند و از دور مسابقات حذف شدند. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. باز هم از شما عزیزان شنونده مثل برنامه گذشته خواهش میکنیم که پروتکل های بهداشتی را بسیار بسیار جدی بگیرید. خطر کرونا بسیار جدی است و خود شما شاهد مرگ و میر فراوان در داخل افغانستان به خاطر ابتلای به کرونا بودید. و دیگه این که میتونین سوالاتتون و همینطور پیشنهادها و انتقاداتتون از طریق سامانه پیام که ما منتقل بفرمایید 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و همینطور میتونین ما را از طریق فیسبوک و توییتر و آپارات و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت. چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌نویسد.
به نام خدا. سخن را سر است ای خداوند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. توفیق دست داد که بار دیگر سلام گویانتان باشیم و از همراهی شما سپاسگزار. برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، برنامه هایی که تلاش دارد از اصیلترین غناهای فرهنگی وام بگیرد و به طبع هنر بیاراید و به کام شما ارزانی کند. ذائقه شما در هر سطح مورد احترام ماست. تنوع نگاه و دید شما را می ستاییم و اگر توان و بضاعتمان اقتضا می کرد دوست داشتیم با تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکشتان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیشرو به برنامه پند پیران اختصاص دارد. برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفی است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را با طبع هنر و تمثیل در آورده که حکایت پیشکشی امروزمان نجات نام دارد. بشنوید.
اوف،
طوفانی عظیم است.
چه کنیم ناخدا؟
به شتاب برو و مسافران را بگو از عرشه کشتی به زیر ببرند. بعد نه انقریب است باد و طوفان و موجی سهمگین آنان را از عرشه کشتی به زیر اندازند.
هم اکنون میروم، هم اکنون.
خداوندا یاری من کن تا از این طوفان بلابار که اگر این حال ساعتی بیش به طول انجامد بند از بند کشتی گسسته خواهد شد.
ناخدا! ناخدا!
چه شده؟
به آب افتادن.
با ویلا از پی ایشان به آب اندر شد. هر یک از آنان را از موج ها برهانی و به سلامت کشتی رسانی. تو را 50 سکه زد. عهد میبندم حال برو برای نجاتشان برو.
همشنون
چگونه در آن حال که برادرم پیش چشمان من به زیر آب فرو شد و دیگر بر نیامد.
آن ملاح که در پی شما دو برادر خیش را به آب افکند آمده بود تا جان هر دوی شما را برهاند، لیک تنها توانست تو را از موج‌ها رهایی بخشد و به کشتی بزند.
چرا من؟ چرا من؟ کاش برادرم را از مرگ رهانده بود.
چه بگویم؟ عمر دست خداوند است. بی تردید برادرت در همانجا دفتر عمرش به پایان رسیده بود و عمرش تمام گشته بود. میدانی این از چه میگویم؟
نه نمیدانم.
از اینکه روزی پیش از آن طوفان دهشتناک امید به نجات حتی یک تن از مسافران این کشتی نداشتم که موجها چنان خود را به پیکر نحیف کشتی میکوفتند که گمان میکردم انقریب از کشتی در هم شکنم. اما دیدی که طوفان پایان یافت، جمله مسافران به سلامتند و تو نیز. پس بی تردید عمر برادرت به پایان رسیده. خداوند را به سبب فرصت دوباره که تو را داده سپاس گو و قدردانش باش. برای برادرت هم آمرزش بخواه. همین
عاشق باشه، چنان کنم. اما مصیبتی سنگین است.
بی تردید چنین است، لیک جز صبوری چه توان کرد؟
آره حقمان است که تو میگوی ناخدم. سپاس که برای آرامش قلب من نزدم آمدی و با من سخن گفتی.
در پناه حق باشی. آرام باش که هنوز راهی طولانی تا مقصد در پیش است.
باشه چنین کنم.
ملا.
بله ناخدا.
نزد من بیا اکنون.
آمدم. بله ناخدا.
کشتی در چه حال است؟
طوفان خسارت بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم، آنگاه دگربار بر آب رویم.
آری چنین خواهیم کرد.
بروم.
بمان. بگیر.
سپاس ناخدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می روم.
دمی بمان.
بله ناخدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود ناخدا. موجها مرا به هر سو می راندند و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی شد، چون این یک را رهاندم دیگر بار با آب اندر می شدم و او را نیز نجات می دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاقتری.
نمی دانم چه بگویم ناخدا.
باشد سکه هایت گوارای وجودت. از پی کار خیش رو.
سپاس ناخدا. خدا ناخدا خفته ای؟
نه ناخد شد نه بیا
ناخدا میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم
بمشیم
سپاسگزارم
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آری
خوب است گوش میکنم
ناخدا من آن دو برادر را نمیشناختم نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی لیک آن روز که به کشتی در آمدند
به کشتی درایید اما با مراقبت پس آنچه به همراه دارید در گوشهی بگذارید ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است پس به آرامش اکنونش دل خوش ندارید و آن کنید که با شما گفتم
آی ملله عشقی ساده یو فریاد میکنی
چه؟
به عوض سخن گفتن به یاری من بیا نمیبینی این بار و بنه چه بسیار سنگین است به یاری بیا
باشد صبوری کن آمدن چه شده است؟
این انبان بگیر و در جایی امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است
باشد چنان کنم
چه کردی نادار
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست
لطفی
آرام باش بر من ببخش نیک من بر من ببخش
مرا مست آن نبود تا به شما یا انبانتان گزندی رسد
میدانم من خود به یاری برادرم میایم بر من ببخش و در پی کار خیش با سپاس آرام باش آرام
پس در پی کار خیش رفتم
عجب و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند
آری ناخدا چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخون نزدیک من بود اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم پس نخست برای نجات آن برادر نیک خو شتافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا آیا خطا کردم؟
نه رسم جهان این است چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جست تسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر